الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در شرایط مکان مصلی به ترتیبی که در عروه مطرحه. شرط اول اباحه مکان، شرط دوم کونه قارن، شرط سوم این بود که محل معرضی نباشه برای عدم امکان اتمام صلات. این سه تا خوانده شد. شرط چهارم گفتن که بایستی اون مکان مما یحرم البقافی نباشه. مثال زن مثل بین صفین در قتال انسان بیسته اونجا باشه و نماز بخونه، با اینکه وظیفش از اونجا دفاع کنه و خلاصه محلی است که خطری برای نفس هست و منافات داره با حفظ نفسی که لازم هست، یا کون در مسبعه در جایی که محل درندگان اونجا بودن حرامه برای خاطر که منافات داره با حفظ نفس از خطر، یا در مکانی که در شرف انهدام و فرو ریختن اونجا باشه. خلاصه مکانی که اونجا بودن منافات داره با حفظ نفس، در چنین جایی بودن حرامه، بقا حرامه، و اگر نماز در آنجا بخونه نمازش با حرام کون صلاتی با کون در آنجا اتحاد پیدا میکنه، این موجب بطلان نماز میشه. این مطلبی بود که ایشان در عرابه فرمودن، در عروه. اینجا بحث یک دفعه بحث کبرویست، یک دفعه بحث صغرویست. اما بحث کبروی آن است که در اینطور جاها بودن آیا حرام است شرعن یا شرعن حرام نیست. بودن در مکانی که با حفظ نفس منافات داره، بودن بین صفین در قتال یا مسبع باشه، یا اینکه در شرف انهدام باشه، حرام از شرع در اینطور جاها بودن. گفتیم به اینکه آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان در اواخر جلد دوم، که جلد دوم صلات ایشان اینجا دیگه داره کم کم تمام میشه و جلد سوم ما نداریم، حالا یا چاپ نشده یا ما نداریم، گاهی کلماتی چون عرض کردیم که من 12 سال در بحث‌های ایشان توفیق شرکت داشتم از لحاظ دقت نظر و بحث در ابعاد مختلف مسئله، واقعا کم نظیر بودن رحمت الله علیه. خلاصه ایشان در اینجا اشکال در کبرا دارن، برای اینکه این فرمایان که بودن در مکانی که با حفظ نفس منافات داره این چه نوع حرمتیه؟ این حرمت حرمت مقدمی است یا حرمت حرمت نفسی است؟ این حرمت حرمت عقلی است یا حرمت شرعی است؟ اگر شرعی باشه ارشادی است یا مولوی است؟ باید به اینا توجه کرد، چون در اون وقت نماز اگر با حرام متحد شد باطل میشه، که با حرام نفسی مولوی شرعی متحد باشه. مثل نماز در دار قصبی که قصب حرام است شرعن، حرامن مولویین نفسیین، و صلاتن که وجوب نفسی مولوی عبادی داره، عبادت وقتی که متحد میشه با حرام شرعی مولوی در اینجا باطل میشه روی مبنای قول به امتناع، روی قول به جواز اجتماع که نه، اما روی قول به امتناع در اینجا نماز باطل میشه. حالا باید حساب کرد که راستی بودن در مکانی که خطری برای جان انسان هست، این حرام است شرعاً، مولویاً، نفسیاً. اون چه مسلمه در شرع حرام است خودکشی، حرام است قتل نفس و انتحار که انسان خودش از بین ببره، بعد یا سبب بشه برای از بین بردن خودش، خلاصه به طوری که از بین رفتن به خود شخص نسبت داده بشه، البته این حرامه، این یه نوع قتل نفس انتحاریه، این حرام است شرعاً، مولویاً و شرعیاً، این معلومه. اما مقدماتش که انسان در جایی نباشه که اگر اون جا باشه ممکنه از بین بره، این در جایی اون چین جایی نبودن واجب است و بودن حرام است، این وجوب مقدمی است، حرمت هم حرمت مقدمی است. یعنی یک شخصی اگر رفت در یک جایی ایستاد که محل خطر بود و از بین رفت، دو تا عقاب نمی کنن، یک عقاب برای خودکشی مثلا، یک عقاب برای اون مقدماتش، بس معلومش اون مقدمات، چون اون عقاب همیشه بر واجب یا بر حرام نفسی مولویه. از این که این شخصی یک عقاب بیشتر نمی کنن، معلومش بقیه جنبه مقدمی داره. بله، انسان نبایسته خودش به خطر بیاندازه، لا تلقوا بأیدیکم تحلکم، اشاره به همینه، این امر ارشادی است، انسان نباید خودش به خطر بیاندازه، عقل اینطور حکم میکنه و به خطر انداختن این مقدمه میشه برای کشته شدن، بس حرمتش حرمت مقدمی است، وجوبش وجوب مقدمی است. بنابراین بقای در اون طور جاها، بودن در اون طور جاها حرام است، ولی حرامن مقدمیان عقلیان. و هر وقتم که صلات با حرام مقدمی عقلی توأم شد باطل نیست، اون نماز باطله که با حرام نفسی مولوی توأم باشه، مثل صلات در دار قصبی که قصب حرام است، حرامن شرعیان، مولویان، نفسیان و عقاب داره خودش. بله، بنابراین بله عقل نه حرام، همین عقل حرام که بله دیگه، ما من معید هستید یا مستشکل؟ بله، ما هم به حساب معید میذاریم. خلاصه اینه که این حرام است، یعنی عقل یحکم به این که خودتان را از خطر دور نگه دارید، خطری که برای نفس شما هست، ولی عقل یحکم مقدمتن، برای اینکه اون چیزی که ذل مقدمه است از بین رفتن نفسه، از بین مردن نفسه، انتحار است و قتل نفس ایناست. وجوب اگر در اینجا باشه، خب معلوم است که وجوب همون ترک حرام است و وجوب مقدمی عقلی است. حرمت هم باشه، حرمت مقدمی عقلیه. اگر در شرع هم بیانی باشه مثل لا تلقوا بأیدیکم تحلکه، این باز ارشاد به همون حکم عقل است. بنابراین بقا در این طور جاها، بودن در این طور جاها حرام نفسی نیست که اگر اونجا کسی بود و نماز خواند، این حرمت با وجوب صلات، با صلات توأم بشه و وجوب بطلان نماز باشه، این اشکاله قابل توجهی است. کلام استاد متینه، این کبرن. اما صغرن که آیا این حرمت با صلات اتحاد داره؟ چون اون وقت نماز باطل میشه که با حرام متحد باشه، اتحاد داره یا نداره؟ اینجا مبتنی میشه بر مبنا، روی مبنای آقای خوی رحمت الله علیه، ایشان اشکالشان در مستند و همینه، گفتن که این با صلات اتحاد نداره. چون آقای خوی رحمت الله علیه در مستند عروه در اوائل بحث خواندیم، ایشان گفتن که صلات عبارت از اون افعال نیست. صلات قرائتش که معلوم است که فعل نبود و از این جهت میگفتن نماز خواندن در دار قصبی قرائتش یک تموجی در هوا ایجاد میکنه که انسان حرف میزنه و این تصرف در مال غیر حساب نیست، اونو گذاشتن کنار. در قیام هم گفتن که ایستادن معنی استمستری جزء صلات است، نه معنی مستری. در رکوع هم رکوع به معنی اون حالتی که حاصل میشه از خم شدن، اون جزء صلات، نه رکوع رفتن که معنی مستری داشت. خب از این جهت که کسی نماز خواند در مکان قصبی، خب صحبتش و حرف زدنش که تصرف در مکان قصبی عرفن نیست، از اون جهت بحثی نیست. اگر نمازش هم سجده نداره، نماز میت هم ساینا، خب باطل نیست، برای خاطر این که چون سجده که نداشت، اون ایستادن، اون فعل که تصرفی مال غیر حساب میشه، اون جزء صلات نیست، اون مقدمه قیام است. اون قیامی جزء صلات است که حالتی که حاصل میشه از ایستادن، به معنی مستری. در رکوع هم اون رکوع جزء صلاته که حالتی که از خم شدن به وجود آمده، اون خمی، اون جزء صلاته، اما خم شدن جزء صلات نیست. بس برای اون که تصرف فی مال غیره، اون معنی مستری داره، اون جزء صلات نیست. اون که جزء صلات است، تصرف فی مال غیر نیست. از این را ایشان گفتن، آیا حکیمان در مستمسک همینطور میگفت؟ خب ما اشکال داشتیم که نخیر اینطور نیست، بلکه صلات اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، تمام این حرکات و سکنات، تمام اینا صلات هستن. خب روی اون مبنای خودش ایشان آمده اینجا گفته که بودن در محل خطر این حرام هست، ولیکن با صلات توأم نیست، چون برای که این کون صلاتی را با کون غیر صلاتی دو تا میدن. یک کونی هست که از لوازم جسمه، هر جسمی احتیاج به یک کونی، احتیاج به حیزی داره که اون حیز اشغال کنه، این جزء صلات نیست. اون کون جزء صلات که عرض کردن که اون حالت حاصل از رکوع، حالت حاصل از سجود، حالت حاصل از قیام، بنابراین اون کونی که حرام است غیر از این کون صلاتی است، چون از اون را وارد شده، ولی چون ما اون قبول نکردیم، از این همون حرف کبروی آقای داماد اینجا عرض میکنیم که متینه که خلاصه بودن در چنین جاها نماز باطل نیست، از جهت اینکه حرمت در اینجا حرمت مقدمه عقلیه و توأم بودن کون صلاتی با حرام مقدمه عقلی موجب بطلان نیست. این هم الرابع، بحثش تمام مشرب. الخامس، خامس از شرایط مکان مصلی است که ان لا یکون الوقوف و القیام و القعود علی حرامن. چهارم این است که قیام و قعود و عرض کنم که وقوف بر اون حرام نباشه. مثل چی؟ مثلا پنجم حرام نباشه، مثل این آیه قرآن نوشتن رو زمین یا رو فرش که ما کتب علیه القرآن، انسان انسان روی اون ایستاده نماز بخونه، که این حد که حرمت آیه قرآنه. یا روی قبر معصوم علیه السلام نماز بخونه، که حد که حرمت قبر معصومه، نه تنها معصوم بلکه روی قبر کسانی که خب از صلحا هستن، اینا هستن. خلاصه طوریست که ایستاده است در جایی که ایستادن در اونجا و اونجا را زیر پا قرار دادن حد که حرمت اونجاست، در چنین جایی نماز خواندن باطله. اینم پنجمین شرط از شرایط ان لا یکون الوقوف و القیام و القعود علیه حرامن، کما کتب علیه القرآن او علی قبر المعصوم. یا کسی که حد که حرمت بشه اونجا ایستادن روی قبر اون، در چنین جایی نماز خواندن حرام و موجب بطلان نمازه. اما اینکه حرام است برای خاطر این حد که حرمت دیگه، مثلا در یک فرشی، در یک روی زمینی آیات از قرآن نوشته، کسی اون زیر پاش گذاشته ایستاده نماز بخونه، یا قبر معصوم علیه السلام انسان روی اون ایستاده نماز، به طوری که این عرفاً حد که حرمت حساب بشه، از لحاظ کبرا و شکی نیست، چون حد که حرمت حرام است. خب این حدک حرمت حرام است که شک این کبرا. حدک حرمت حرام است، حدک حرمت قرآن، حدک حرمت معصوم، حدک حرمت مؤمن حرام است، این کبرا شکی نیست. اما صغرا ایستادن در حال نماز روی اون نقطه و اون را زیر پا قرار دادن، اینم حدک حرمت است، اینم که صغرا شه دیگه. همین ایستادن در اونجا و نماز خواندن در این حال صلات هم هست، پس این حدک حرمت هست و صلات هم هست، اتحاد صلات میشه با حرام. و هر کجا هم که نماز با حرام تو هم باشه، اونجا خب معلوم است که نماز باطل میشه، با حرام نفسی مولوی شرعی تو هم باشه، اونجا معلوم است که نماز باطل میشه دیگه. این است که پنجمین شرط هم اینه. خب در اینجا باز حاشیه‌ای نیست نوعاً، مگر از آقای خوی رحمت الله علیه، باز هم روی مبنای خودشان که این ایستادن که حد حرمت است عین نمازه، چه گفتیم حرامی که با عبادت ارتباط پیدا میکنه سه جوره: گاه حرام مقدمه عبادته، گاه حرام مقارن با عبادته، گاه حرام متحد با عبادته. اونجا باطل میشه که متحد باشه، ولی حرام اگر مقدمه باشه موجب حرمت زن مقدمه نمیشه و موجب بطلان نمیشه. یا اگر مقارن باشه، کسی نماز میخواین در حال نماز به نامحرم نگاه میکنه، خب این حرام مقارن است با نماز، موجب بطلان صلات نیست. در صورت نماز باطله که حرام با نماز متحد باشه. آقای خویری مبنای خودشان که قائلن که نماز این کون در اونجا ایستادن روی اون قبر معصوم یا آیات قرآن، این صلات نیست، این مقدمه صلاته. صلات اون هیئت حاصله از این ایستادن میدانن، چون این چینه پس متحد نیست، چون متحد نیست پس باطل نیست. ایشان در حاشیه عروه و همان در مستن این اشکال کردن، اما روی مبنای ما دیگه اشکال واره، این اشکال نیست، یعنی حاشیه بر اینجا نداریم، این نماز بایستی باطل باشه. خب این هم الخامس. بله در سجده، بله حالا ایشان دارن که اگر مثلا نماز بخونه ایستاده در جایی که زیر پاش کلماتی از قرآن هست، ایستاده در جایی که زیر پاش قبر معصوم است، ولی سجده که میره به یه جای دیگه میره، چون که پیشانی میذاره، جاییست که اونجا آیات قرآن چیزی نیست، اشکال نمازی صحیح. عرض کنم یه شرح همینطور میگن دیگه ولذا هم عربه داره که ان یکون القیام، ببخشید ان یکون الوقوف والقیام والقعود علی حدکن لحرمته. بله اگر ایستادن و یکی هم نشستن روی آن مثلا، اینا حرف حدکرمت میشه، وقوف و قیام و قعود. بله اگر اونا که زیر پاش هست مثلا، اونا آیات قرآن مثلا فرض کنید که نباشه، ولی اونجا که پیشانی میذاره باشه، اشکال نداره. بله حالا سه این دایر مدار این است که حد حرمت حساب بشه، از آزه کبراش این باشه، مسلمه صغراش هم اینطور باشه که حد حرمت حساب بشه. بله خیلی بحثی نداره. پنجم و ششم میرسه به یه جا که بحث مهم میداره. ششم این است که این فرمان اگر حد حرمت بله نماز در قبور را، نماز در قبور را، روی قبرها را بعداً بحث میکنیم، بحث مفصل راجع به قبر معصوم، تقدم بر قبر معصوم، مساوی با قبر معصوم، روی قبر معصوم اونجا بحث میکنیم. اینجا فقط این عرض میکنیم یک کبرایی هر کجا که وقوف یا قعود حد که حرمت باشه، این عرض کنیم هر کجا که حد که حرمت باشه اونجا نماز خواندن باطله. این بحث ما اینجا راجع به حد که حرمته. اما این که بعدن بحث میکنیم که در قبرستان نماز خواندن، روی قبر نماز خواندن مطلقا، یا اینکه قبر معصوم علیه السلام روی قبر معصوم، یا اینکه مسایه باشه با قبر معصوم، یا مقدمه بر قبر معصوم، قبر معصوم پشت سرش قرار بده، اون بعدا بحث میکنیم. بله، اون شرط علاهده عروه حساب کرده. اینجا فقط اینه که هر کجا نماز، بله، اگه حد که حرمت بین دو قبر که بعدا بعدم بحث میکنیم، بین دو قبر که بعدم، هر اینجا بحث از لحاظ حد که حرمته، هر کجا که خوانده نماز روی قبری حد که حرمت باشه مشمول بحث ما هست، نباشه نه. اما خود قبور به خصوصه نسی داره مینون بعدم بحث میکنیم، اینجا ملاک فقط حد که حرمته. از لحاظ حد که حرمت هر کجا که نماز بخونه انسان چیز زیر پاش قرار بده، زیر پایا رو اون بنشینه، هر کجا که چیزی زیر پاش یا روی اون بنشینه حد که حرمت حساب بشه، این در این بحث اینه. بله، فرمایش ایشان تمام بشه. چشم، بله، همین که هست، ما همین که هست کردم درباره این که نماز خوان و از سنیا اصلا حرام میدانن، ولی ما حرام نمیدانیم در بین قبور نماز خواندن. اینا احمد ابن عمرس حرام میدانن نماز خواندن در قبرستان را به طور کلی. نماز در قبرستان صد به قبرستان بین قبور روی قبور اون بعدا ما بحث کنیم. اینجا فقط این عرض میکنیم هر کجا که نماز خواندن طوری باشه زیر پا قرار دادن و روی اون نشستن حد که حرمت باشه، این محل بحث ماست. حالا سقریاتش فعلا کار نداره. هر کجا که نماز بخونه انسان در جایی که ایستادن روی اون و زیر پا قرار دادن یا نشستن روی اون حد که حرمت باشه، اونجا باطله. اینجا بله، کبراش که مسلمه در تشکیل سقریات عرف، بله، کبرا که مسلمه، حد که حرمت حرامه، حد که حرمت مؤمن، حد که حرمت مسلمان، حد که حرمت معصوم، حد که حرمت قرآن، این کبرا که مسلمه، تشخیص سقریاتش البته با عرف. بله، خب این هم عرض کنم که پنجم و ششم، ششمین شرط مکان مسلیان است که مسلی در جای نماز نخوانه که براش ممکن نیست ایستادن، یا ممکن نیست رکوع رفتن، یا ممکن نیست سجده رفتن. حالا ایشان جای اینه جزء شرط صلات حساب کردن، و اگر اینه بخوایم حساب کنیم خیلی سو میشه شرط حساب کرد، جایی که ممکن نیست مثلا تشهد خواندن ممکن نیست، سلام علیکم، حالا این شرط حساب کرد. اما در ذیلش مطلبی داره که اون مهم، جای نماز نخوانه که انسان ششم که ممکن نیست قیام. مثلا فرض کنید که یک شخصی مثلا در یک جا زندانیست، مثلا بعض نقطه های زندان اونقدر سقفش پایینه، یا مثلا غیر زندان از اتاقا بس سقفش پایینه، نمیشه اونجا راست ایستاد، بره مثلا یه جا نماز بخونه که نمیتونه راست بیسته، یا اینکه زیغ نمیشه به رکوع رفت، راست میتونه وایسته، من خم که بشه نمیتونه به رکوع بره، یا توریس نمیتونه سجده کنه، نه این باطله. در صورت اختیار باید در جای نماز بخونه که از انجام افعال صلات خلاصه این شخص عاجز نباشه، بتونه افعال صلات انجام بده. خب این تا اینجا شکی نیست، مگر اینکه حالت اضطرار باشه. خب اضطرار دیگه بحثی نیست. اما حالا یک چیز در ذیل این دارن، اون این است که اگر امر دایر باشه بین اینکه انسان قیام انجام بده ولی قدرت بر رکوع سجود نداره الا مومیان، یا رکوع سجود رو میتونه انجام بده ولی قیام نمیتونه انجام بده، کدام یک از این دو مکان و دو چیز مقدمه؟ لو دار الامر بین القیام، بین این که قیام کنه ولی نمیتونه به رکوع سجود بره مگر مومیان، یا اینکه به رکوع سجده بره ولی قیام نمیتونه بکنه. بله، خب اینم یه فتوای سر فتوا زیاد اصل از کن. اینجا ببینیم کدام یک از نامقدمه. عروه گفته به این که فلعهوت و تکرار الصلات، اگر وقت وسعت داره دوتا نماز بخونه. مثلا یک شخص رو یه جایی داره حالا یا داره یا زندانی کردن. دو نقطه اینجا وجود داره. در یکی از نقطه ها میشه فقط ایستاد اما نمیشه رکوع سجود رفت. در یکی از لحاظ عرض زیاده میشه رکوع سجود رفت ولی نمیشه ایستاد. کدام مقدم بداره؟ اورا میگه بیه که نماز تکرار کنه اگر وقت وسعت داره، یک نماز اونجا بخونه با قیام و ایما به رکوع و سجود، یک نماز اینجا بخونه که اینجا نشسته باید نشسته بخونه ولی رکوع سجود انجام میده، و اگر وقت زیغه لایعبد تخییر، اگر وقت زیغه باید بگیم که شخص مخیره بین این که چرا؟ برای اینکه اونجا که داره قائما نماز بخونه دو تا رکن که رکوع سجود باشه قدرت نداره انجام بده. اونجا که داره جالسا نماز بخونه باز دو رکن از بین میره، چون قیام در حال تکبیرت احرام رکنه، قیام متصل به رکوع هم رکنه، بس هر یک رو بخوایم بگیریم دو رکن اختلال پیدا میکنه. خب اینجا ما چند مطلب باید عرض کنیم. یکی نقل فتاوایی که حواشی بر عروه هست، یکم نقل ادله، بعد ببینیم چه باید اختیار بکنیم. این مسئله که اینجا در امر ششم از مکان مصلی ایشان فرمودن در مسئله 17 فصل قیام عروه اونجا هم ذکر کرده. در عروه، در قیام، در افعال صلات، هنوز ما وارد افعال صلات نشدیم، از نیت شروع میشه، نیت تکبیرت الاحرام و قیام و قرائت. اینا در فصل قیام در مسئله 17 اونجا گفته لو دار الامر بین قیام و رکوع سجود مومیان، و بین رکوع و سجود و از دست دادن قیام اونجا هم گفته که تکرار کنه صلات را در حال اختیار اگر وقت زیغه مخیره. خب بنابراین فتوای عروه اونجا و اینجا یکیه، اما محشین عروه اینجا اختلاف زیادی دارن با هم دیگه. خب این حالا منشأ این اختلاف ها چی هست؟ عرض کنم که در اینجا که در مکان مصلی امام رضوان الله علیه فرمودن که الاحوت و اختیار الجلوس، نماز نشسته بخونه، و اتمام رکوع و سجود جالسن، و این ایشان فرمودن. نه اینکه در اونجا گفت که در زیغ مخیره، ایشان میگه خیلی مخیر نیست در تنگی وقت. در اونجا که وقت وسعت داره گفت هر دو رو بخونه، اما وقت که وقت تنگ شد عروه گفت مخیره. امام فرمودن نخیر احوت این است که نخیر نماز نشسته بخونه و رکوع و سجود را جالسان انجام بده. این فتوای امام است در اینجا. در مقابل چون گفتن دو جا این مسئله است، هم اینجا است هم فصل مسئله 17 فصل قیام، اونجا آقای بروجردی و آقای گلپایگانی اونا دارن که نه خیر بایست قائما بخونه، قیام را مقدم می‌داره. بله شاهرودی و بروجردی و گلپایگانی رحمت الله علیهم دارن که نه خیر قائما بخونه. بله آقای میلانی داره که جلوس متعینه که جالسان بخونه، مثل اینجای امام. آقای خونسایی داره که نه خیر جمع کنه بین، حالا جمع کنه بین اینها و خارج وقت هم قضاشه به جا بیاره اگر ممکن، ممکن نیست یک شب خانه خارج وقت قضای نماز کامل قضا کنه. آقای خوی اونجا و اینجا دارن که خیلی مخیره، مخیره بین این که اینطور بخونه که همون که عروه گفت مخیره که اینطور، بلکه حتی ایشان دارن در وسعت وقت هم مخیره. نه عروه داشت که در زیغ مخیره، وقت وسعت داره هر دو رو بخونه، ایشان دارن خیلی، بلکه ظاهر و تخییر مطلقا، این مطلقا مخیره، چه در وقت زیغ چه در سه مخیره، یک نماز بخونه مخیره. ولی امام رضوان الله علیه فتواش اینجا در مکان مصلی با فتواش در اون مسئله 17 قیام مروه که در فصل قیام داره فرق داره. اینجا گفته اختیار جلوس، ولی اونجا فرمودن که لا یبعد لزوم اختیار اول که قیام باشه. اونجا قیام را گفتن مقدمه، قیام را قائمن بخانه، اینجا گفتن بیدین که جالسن بخانه. بله اینجا احوت داشت، اونجا دار لا یبعد. این از لحاظ فتوا. بس بعضی ها میگن که یتعین و جالسن، مثل آقای میلانی مثلا، مثل امام در اینجا. بعضی میگن یتعین و قائمن، مثل آقای بروجردی و آقای شاهده های گلپایگانی. بعضی میگن مخیر است، مثل آقای خویی که میگه مطلقا مخیره. حالا منشه این اقوال چیه؟ البته این شخص مستره، یعنی مستره که در اینجا باشه، در اینجا نماز بخونه. و الا اگر این شخص بتوانه که بره مثلا یه جای دیگه نماز بخونه که هم رکوع و سجود و قیام و همه به جا بره، که محله که اونجا معلوم است که غیر از اینجاست. عبارت وار بینه ولو دار الامر بین مکانین فی احده ما قادرون علی القیام لیکن لا یقدر علی الرکوع و سجود الا مؤمنان و فی الاخر لا یقدر علی القیام یقدر علیه ما، یعنی به رکوع و سجود جالسن. فل احوتا الجمع به تکرار صلات و فزیق لا یبعد تخییر. مسلما جایز که مستر باشه اینطور بی این دو مکان. در فصل در مسئله 17 از مسائل قیام اینه لو دار امره بین صلات قائما موميا او جالسا مع الركوع والسجود فالاحوت تكرار الصلاه وفزيق يتخير بين الامرين. این مسئله 17 از بحث قیامه که یکی وارد. خب بله خب دیروز که تشریف داشتن ولی عرض کردیم که قصد وجه را ما لازم نمیدانیم، اینا لازم نمیدانن، قصد جزم لازم نمیدانن که در نماز لازمه، قصد قربت. قصد قربت هم گفتیم با تمکن از امتثال علمی تفصیلی به احتیاط اکتفا میکنن، ولی زا گفتیم که میگن مکلف مخیر بین اشتها و تقلید و احتیاط. کسی با این که اگر تمکنن داشته باشه حتی از اشتها و تقلید مثلا باز احتیاط بکنه، با اینکه در وقتی که احتیاط بکنه قصد وجه قول جنابالی که به هم میخوره، قصد وجه لازم نمیدانیم به اون معنا. خب در جواهر رو میخوایم ارز کنم. در جواهر مسئله هست، در جواهر در جلد نهم صفحه 256 در فصل قیام، در جلد نهم قیام، در جلد نهم جواهر، در جواهر در جلد نهم صفحه 256 در بحث قیام متعرض این بحث شده که لودار الامر بین این که نماز بخونه قائما ولی قدرت بر رکوع و سجود نیست مومیان، یا این که نخیر نماز بخونه جالسا قدرت و رکوع سجود به جا بیاره اما قیام از دست بده، کدام یک مقدمه در جواهر است؟ خب بنابراین اقوال تا حدی برامون روشن شد. حالا این ادله اقوال چیه؟ در جواهر ادله را که ذکر کرده همین فصل عرض کردیم، میگن که اولا مشهور همینه، مشهوره که قیام مقدمه، در قیام قیام رو رعایت بکنه، بلکه میگه در ریاض ادعای اجماع کرده بر این که قائما بخونه به رکوع سجود ایما بکنه. به علاوه اجزای نماز مرتبن دیگه، اول قیام است بعد رکوع و سجود، در حالی که این شخص میتونه اگر وقتی که اونجا نماز بخونه یه قیام را رعایت بکنه، خب قیام مقدم بر رکوع و سجوده، مکلف باید قدرت خودش صرف کنه در تکالیف شرعیه که تدریجا به وجود میان، اونی که اول است در اون قدرت خود را صرف کنه، برای بعدی قدرت داشت نداشت، اون که بدلش به جا میاره دیگه، ساقط میشه از انسان. در اینجا این شخص میتوانه قیام رو انجام بده و قیام مقدم بر رکوع و سجوده، واسه اسبقیت قیام، واسه این عقلا باید قدرت خود را صرف کنه قیام را مراد کنه. خب قیام انجام داد، بعد از اینکه قیام انجام داد به رکوع سجود، خب قدرت نداره ایمان میکنه دیگه، اینم یک طرف. ولی از یک طرف هم کشف اللسان ایشان میگن، آمدن گفتن که چون ایشان بدون مراجعه به کشف اللسان جواهر چیزی نمینوشته، کشف اللسان گفتن خیلی جلوس جالسان بخونه. چرا؟ که جالسان که نماز میخونه آمده گفته به این که این رکوع و سجود را انجام میده، اما قائما کنه فقط ایمان میکنه دیگه، ایمان میکنه. خب و رکوع خیلی مهمه، روایت داریم که الصلات ثلث رکوع و ثلث سجود. حالا روایت رو اینجا نوشتم، بله داره که ثلث رکوع و ثلث سجود، این یک روایتی که به این مضمونه، ان الصلات ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. روا نماز ثلثش طهوره، ثلثش رکوع و ثلثش سجوده. وسائل باب 9 از ابواب رکوع، الصلات ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. خب رکوع سجود خیلی مهمه. به علاوه روایت داریم که ان اول الصلات الرکوع، نماز از رکوع شروع میشه، همه مقدمه هن. مثلا یا لا تعاد الصلات الا من خمس، الطهور والقبلت والوقت والرکوع والسجود. اینا دلیلن بینید که رکوع سجود مهم من از قیام مهم ترن. اینا اهمیت در نظر گرفتن، گفتن بینید که بس یه جا نماز بخونه رکوع سجود. دارم این عقل قول دارم میکنم، بلند بشه، چون فرض اینه که اونجا که نماز چه کار کنه؟ چه کار بکنه؟ نه چه کار بکنه اینجا میفرمایه؟ چه جور نماز بخونه؟ اینجا چه جور نماز بخونه؟ ها وایسه. خب خب قیام را رعایت کنه، فرض این است که این شخص اگر اونجا که نماز میخوانه قائما نمیشه رکوع سجده اونجا انجام بده. یه جایی درست کردن، فرض کنید در زندان، در زندان دو تا سلول داریم، دو تا سلول داریم در زندان، یه سلول شدن باید میتونه فقط بیسته. این نگاهت سندان انداختن دو تا سلول داره در مقابلش، یه سلول فقط باید بیستی نمیشه خم شد، یه سلول هستی باید بیشینی نمیشه راست شد، کجا نماز بخونه این شخص؟ شما در انتان اینه رایتان، ولی از پس شما نهایت اینه که ایستاده بخونه، ولی مثل آقای شاهر. خب دیگه یه قول این بود، یه قول این بود که پس نفرماید هر دوشه، بله اون قولی که ایشان استاده اون قولی میکنه آقای بروجردی فرمودن، آقای گلپایگان فرمودن، شما اینطور بله دیام بگتن. خب والا حرف جواهر عرض کنم، در جواهر ایشان آمدن گفتن که بله مشهور همون است که قیام را باید مقدم بداره، به علاوه گفتن ایشان که قیام اسبق است نسبت به اونها. بعد گفتن خب کشف اللسان گفتن خیلی رکوع و سجود باید مقدم داشت، استاده نماز نشسته بخونه، چون رکوع سجود مهمن، صلات ثلثش طهور است، ثلثش رکوع، ثلثش سجود است، اینها و لا تعاد الصلات این حرف ها. اول که شروع کرده صاحب جواری استفاده به این کلامه که میخواد بگه همون قول آقای بروجرده قیام، ولی در آخر گفتن خیر به احتمال قوی باید جلوس مقدم بداریم رکوع سجوده. آقای حکیم هم در مستمسک تقریبا همینطور اختیار کرده، مستمسک هم در اینجا جلد ششم صفحه 130 مختارشان همینه، روی اهمیت رفتن. خلاصه کلام این است که بعضی فقها در اینجا اسبقیت در نظر میگیرن، میگن وقتی که این شخص قدرت داره بر قیام و قیام اسبق است بر رکوع و سجود، از این جهت قدرت خود رو صرف کنه در اون که اسبق قیام رو رعایت بکنه. بعد که نوبت رکوع سجود رسید اگر میتونه انجام بده مومیان ایما بکنه. این قول آقای بروجردیست و آقای شاهروزیست و آقای گلپایگان اینه که اینا قیام را مقدم میدارن. امام گفت این کلماتش فرق داره دیگه. بعضی از لحاظ اهمیت پیش آمدن، گفتن باب تزاهمه، چون باب تزاهم باید داریم که اجزای نماز کنامش مهمتره، چون رکوع سجود مهمتر هستن از این جهت ما باید که اونجا نماز بخونه جالسن ولی رکوع سجود را انجام بده. این هم قول کشف اللسام است و در مانانوفه هم قول آقای میلانی و اینا هم بود، امام هم که در اینجا میگفتن جلوسن جالسن بخونه اینطور فرمودن، ولی آقای خویی فرمودن ولی ظاهر از تخییر مطلقا، چه وقت سعه باشه چه زیغ باشه تخییره. حالا باید ببینیم که آقای خویی رحمت الله علیه چرا میگن تخییر، تو اون وقت ما نظر ما رو عرض کنیم. آقای خویی در اینجا در مستند رو مطالعه میکنید، ایشان چند نکته اینجا فرمودن، ببینیم درست حالا بعدن یعنی. نکته اول گفتن که مانعنفی باب تزاهم نیست، بلکه باب تعارضه. در باب تزاهم این است که دو تا تکلیف به مکلف متوجه شده، مکلف در مقام امتثال قدرت بر انجام هر دو نداره، اونجا اهم و مهم سنجیده میشه، هر کدوم که اهمه باید مکلف اون رو انجام بده. مثل انقذ کل غریق، خب هر غریقی انقاذش واجبه، ولیکن دو تا غریق فرض کنیم اگر مساوی نباشن، اگر مساوی باشن تخییره، مساوی نباشن مثل یکشان انقاذ نبی است، انقاذ عالم مثلا عادل، یکشان نخیر آدم عادیه، خب باب تزاهم بود اهم مقدم داشت، چون بعضی اینجا از راه تزاهم پیش آمدن گفتن رکوع سجود اهم است از قیام، ایشان گفته که ایشان میگن نه باب تزاهم در تکالیف مستقله است، مثل انقذ کل غریق، ولی تکالیف تکلیف ضمنی، اینجا قیام در ضمن نماز واجبه، رکوع در ضمن نماز واجبه، سجده در ضمن نماز واجبه، در تکالیف ضمنیه تزاهم نیست، تزاهم در تکالیف مستقل است. این حرف اول ایشانه. بس حرف دوم ایشان، یه وقت تمام شد، مطالعه کن کلام ایشان انشالله فردا عرض کنم جوابش هست. بس